أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. در 51 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. بعد از اینکه صاحب کتاب راه تشخیص حجت الهی رو در 3 طریق معرفی کرد، در ادامه بحث معجزه رو مطرح میکنه و معجزه میگن که معجزه مادی این گونه‌ای که محدوده غیب رو نباید از بین ببره. پس طبیعتاً میگن که معجزه باید در اون شبهه‌ای باشه، اگر شبهه نباشه محدوده غیب از بین میره. عبارت اینه که شبهه‌ای اگه در اون نباشه برای غیب جای باقی نمیذاره. اینو در صفحه 149 میگن. بعد در صفحه 148 میگن که در آن شبهه باشد. در صفحه 146 میگن ایمان او پذیرفته نمیشود که شبهه‌ای در آن نیست و تشکیک نمیپذیرد اگه معجزه یعنی قطع حاصل بکنه و هیچ گونه شبهه‌ای رو باقی نذاره و مبنای خودشونو به همین صورت پیش میبرن. در ادامه صفحه 151 استناداتی دارن به کتاب مقدس، به انجیل، که میخوام بگن که در ارتباط با انجیلم معجزاتی بوده، اما معجزات به این صورت بوده که شبهه توش بوده و عبارت رو میارن از انجیل، اول از انجیل متا باب 12 صفحه 38 تا 40 که خدمت بزرگواران میخونیم. انجیل مطالبی که در خصوص این انجیل هست که به تعبیری 4 انجیله که به رسمیت شمردن ارباب کلیسا، منصوب به شاگردان حضرت عیسی ابن مریمه که به اسم متا و مرقس، لوقا، یوحنا، این 4 شاگرد حضرت عیسی بوده. این عبارتی که میخونم از انجیل متاه. متا به معنی بخشش خداه. مفصل ترین قسمت انجیل از این بین این 4 انجیل هم انجیل متاه. نوشته که عیسی علیه السلام و معجزه آنگونه که در انجیل آمده. آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان در عبری به معنای جدایی طلبانه. خب این فرقه 2 قرن قبل از میلاد حضرت مسیح در بین یهودیان مطرح شد و تا کنونم مطرحه و اکثریت قریب به اتفاق یهودیان اینها به تعبیری فریسیان هستند. خالی فریسیان چه تفاوتی دارن؟ اینا علاوه بر این که اعتقاد دارن به تورات مکتوب، این عهد عتیقی که هستش، به تورات شفاهی هم معتقد بودن که میگفتن که این تورات شفاهی گفته های حکیمان و دانشمندان یهود بوده که اینا عقیده داشتن نسل به نسل از حضرت عیسی علیه السلام، از حضرت موسی علیه السلام اینها رو گرفتن و این برای قوم یهود باقی مونده. این گفته در فاصله 2 تا 5 میلادی تحت عنوان کتابی مجموعه به اسم تلمود، اینها جمع‌آوری شد و اینها زیربنای فکری و اعتقادی یهودی ها قرار گرفت. الان گنجینه تلمود قسمت مهمی از تلمود به این صورت هم چاپ شده چند سال پیش، انتشارات اساطی. این تلمود مطالبی هستش که دانشمندان یهودی به صورت شفاهی میگفتن که در فاصله 2 قرن بعد از میلاد از مسیح به بعد اینا به صورت کتاب در اومد و اینا اعتقاد دارن. خب بله، حکمای ما میگفتن، دانشمندان ما میگفتن، اما اینا از کی گرفتن؟ اینا بالاخره برمیگرده به عیسی ابن مریم، به حضرت موسی. بله، خب حضرت عیسی میگه که معجزه‌ای که مطرح شده، میگه آنگاه عده‌ای از علمای دین و فریسیان به او گفتن استاد، میخواهیم آیتی از تو ببینیم، آیتی از تو ببینیم. خب اینجا جناب احمد میگه آیتی که از تو ببینیم در این انجیل اومده، میگه منظور آیت قاهره که معجزه قاهره هستش که جایی برای غیب باقی نمیمونه، یعنی شک و شبهه نیستش. پاسخ داد نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی به ایشان داده نخواهد شد جز آیت یونس نبی، زیرا همان گونه که یونس 3 شبانه روز در شکم ماهی بزرگ بود، پسر انسان نیز 3 شبانه روز در دل زمین خواهد بود. خب اینجا میگه که اینجا که ممانعت کرده حضرت عیسی، چرا ممانعت کرده؟ برای اینکه نه چه آیتی میخواستن، چه معجزه‌ای میخواستن؟ میگه آیت قاهره میخواستن و میخواد بگه که ما هم همینو میگیم، ما برای همین داریم دلیل میاریم. و اینکه به تعبیری این آیت نزد خداست، چنین برداشتی هم میشه کرد. فریسیان نزد عیسی آمدند و با او به مباحثه نشستند. آنها برای آزمایش آیتی از او خواستند، اما عیسی آهی از دل برآورد و گفت چرا این نسل خواستار آیت است؟ حق را به شما میگویم، هیچ آیتی به آنها داده نخواهد شد. سپس ایشان را ترک گفت. این عبارتی که آوردم از انجیل مرقس. متا مفصل ترین انجیل های مرقس کم حجم ترین انجیل های در باب 8 صفحه 11 تا 13. همانطور که در این 2 متن از انجیل ایشان میگن ملاحظه میکنی، عیسی یسوع میفرماید نسل شرارت پیشه و زناکار آیتی میخواهند، اما آیتی به ایشان داده نخواهد شد. و میفرماید چرا این نسل خواستار آیته؟ حق را به شما میگویم، هیچ آیتی به آنها داده نخواهد شد. مینویسند در هر 2 متن تاکید شده که آیه یا معجزه‌ای که آنان درخواست کردن رخ نمیدهد و معنای آن این است. ببینید نکته اینجا اینه، و معنای آن این است که آنان معجزه از نوع قاهر و غیر از معجزاتی که آمده است درخواست میکنند، وگرنه سخنان عیسی در انجیل متناقض میباشد. خب میگه که در انجیل آورده که معجزاتی حضرت عیسی داشته، چطور در مواردی معجزه ارائه داده، اما اینجا گفته به شما معجزه ارائه نمیدم؟ خب بالاخره عملکرد میشه متناقض. پس میگه این معلوم میشه که این معجزه‌ای که نخواسته ارائه بده معجزه قاهر بوده. در انجیل متونی هست که بیان میکند که آیات یا معجزاتی اتفاق افتاده. بعضی از این متون به عنوان مثال از قرار زیره، حالا میخوام بگم که در انجیل معجزه هم هست. او هنوز سخن میگفت که عده‌ای از خانه یایروس، رئیس کنیسه یا کنیسه، هر دوتاش درسته، کنیسه یا کنیسه یه ساختمون مذهبی بوده برای نیایش یهودیان یا محل اجتماعات دینی بوده که بزرگ اونها برشون مثلا سخنرانی میکرده. رئیس کنیسه. کنیسه اسم دیگه هم داره، کنشتم بهش میگن یا کنشتم بهش میگن. و گفتن دخترت مرد، بهش اطلاع دادن دخترت مرد. دیگر چرا استاد را زحمت میدهی؟ عیسی، استاد مراد از عیسیه. عیسی چون سخن آنان را شنید به رئیس کنیسه گفت مترس، فقط ایمان داشته باش. و اجازه نداد جز پتروس، یعقوب و یوحنا برادر یعقوب کسی دیگر از او پی ببرد. یعنی این سه تا مطرح شده. حالا ببینین پتروس کیه؟ پتروس همون شمعون صفاه که این بزرگ حواریین بوده و وصی حضرت عیسیه. یعقوب کی بوده؟ یعقوب ابن زبدی بوده. این یعقوب پسر زبدی، این زبدی باباش سه جور تلفظ شده، زبدی اومده، زبدی، زبدی اومده، زبدی هم اومده. یوحنا کی بوده؟ یوحنا برادر همین یعقوب ابن زبدی بوده، بوده یعقوب ابن زبدی، برادر یعقوب ابن زبدی، یعنی یوحنا ابن زبدی. خب کسی دیگر از پی او برود اجازه نداد، همین چند نفر که بالاخره خیلی نزدیک بودن به حضرت عیسی. چون به خانه رئیس کنیسه رسیدن دید قوغایی به پاست و عده‌ای صدای بلند میگرین و شیون میکنن. پس داخل شد و با آنان گفت این قوغا و شیون برای چیست؟ دختر نمرده بلکه در خواب است. اما آنها به او خندیدن. پس از اینکه همه آنان را بیرون کرد، پدر و مادر دختر و همچنین شاگردانی را که همراهش بودن با خود برگرفت و به جایی که دختر بود داخل شدن. حضرت عیسی اومد و پدرم بود و مادرم بود و شاگرداشم بودن، گفتن آقا مرده، گفتن آقا نمرده، خواب بوده، نمیخواست بگه که مرده بعد این را زنده بکنه، این دختر را زنده بکنه، گفتن خوابیده، اینا خندیدن بهش. اینا مردم رو بیرون کردن و اینا موندن. آنگاه دست دختر رو گرفت و به وی گفت تالی تاکوم، یعنی ای دختر کوچک به تو میگویم برخیز. او بیدرنگ برخاست و راه رفتن آغاز کرد. آن دختر 12 ساله بود. آنها از این واقعه بی نهایت شگفت زده شدن. عیسی با آنان دستور اکید داد که نگذارن کسی از این واقعه آگاه شود و فرمود چیزی به آن دختر بدهند. خب این عبارت کجای؟ در انجیل مرقس هستش، باب 5 صفحه 35-43. در همان حال که عیسی این سخنان را برای آنها بیان میکرد، رئیسی نزد وی آمد و در برابرش زانو زد و گفت. حالا یک نقل دیگه ای رو باز میانن از انجیل متا، باب 9 صفحه 18-22، همون نقل رو دوباره تکرار میکنم به یک جور دیگه. در همان حال که عیسی این سخنان را برای آنها بیان میکرد، رئیسی نزد وی آمد و در برابرش زانو زد و گفت دخترم همکنون مرد، با این حال بیا و دست خود را بر او بگذار که زنده خواهد شد. عیسی برخاست و به اتفاق شاگردان خود با او رفت. در همان هنگام زنی که 12 سال از خونریزی رنج می برد از پشت سر به عیسی نزدیک شد و لبه ردای او را لمس کرد. او با خود گفته بود اگر حتی به ردایش دست بزنم شفا خواهم یافت. عیسی برگشت او را دید و فرمود دخترم دل قوی دار، ایمانت تو را شفا داده. از آن ساعت زن شفا یافت. این عبارتی حتیش در متا، یعنی در خلال اینکه اون رئیس می اومده گفته دخترم مردی میخواسته بره، بعد یه خانومی هم بوده که دست داده به ردای حضرت عیسی و شفا پیدا کرد. بعد می نویسن چون عیسی تمامی گفتار خود را با مردم به پایان رسانید به کفرناهوم در آمد. خب مسافرت کرد. کفرناهوم چیه؟ کفرناهوم یه منطقه در فلسطینه، یک روستای باستانیه کنار دریاچه جلیل یا طبریه. دریاچه جلیل یا دریاچه طبریه مهمترین منبع تأمین آب شیرین در اسرائیل کلام موجوده. عیسی رفت به چی؟ به کفرناهوم. آنجا یک نظامی رومی بود که غلامی بس عزیز داشت. غلام بیمار و در آستانه مرگ بود. نظامی چون درباره عیسی شنید، تنی چند از مشایخ یهود را نزدش فرستاد تا از او بخواهند بیاید و غلامش را شفا دهند. آنها نزد عیسی آمدند و با التماس بسیار به او گفتند این مرد سزاواره، این لطف را در حقش بکنی، زیرا قوم ما را دوست می‌دارد و کنیسه را نیز برای من ساخته. یک عبادتگاه و محل اجتماع برای ما یهودی‌ها ساخته. پس عیسی همراهانش رفت به نزدیک با همراهانش رفت به نزدیکی خانه که رسید، آن نظامی چند تن از دوستانش را نزد عیسی فرستاد با این پیغام که سرورم خود را زحمت مده، زیرا شایسته نیستم که زیر سقف من آیی، از همین رو حتی خود را لایق ندانستم نزد تو آیم، فقط سخنی بگو که خدمتکارم شفا خواهد یافت. ایگه آقا من لایق ندانستم بیام نزد شما، و اینکه شما میامه زحمت بخوای بکشی، شما اگه بخوای شفا بدی از همون فاصله هم شفا میدی، زیرا من خود فردی هستم زیر فرمان، سربازانی نیز زیر فرمان خود دارم، به یکی میگویم برو میرود، به دیگری میگویم بیا میآید، به غلام خود میگویم این را به جای آر، به جای میآورد. عیسی چون این را شنید از او در شگفت شد و به جمعیتی که پیش می آمدن روی کرد و گفت به شما می گویم چنین ایمانی حتی در اسرائیل هم ندیدم. چون فرستادگان به خانه بازگشتن غلام را سلامت یافتند. چندی بعد عیسی رهسپار شهری شد به نام نائین. نائین یه شهریه در نزدیکی ناصره در اردن یا جردن. شاگردان و جمعیتی انبوه نیز او را همراهی میکردن. به نزدیکی دروازه شهر که رسید دید مرده ای را میبرن که یگان پسر بیوزنی بود. بسیاری از مردمان شهر نیز آن زن را همراهی میکردن. خداوند چون او را دید، مراد حضرت عیساره، ایساست، دلش بر او بسوخت و گفت گریه مکن. سپس نزدیک رفت و تابوت را لمس کرد. کسانی که آن را حمل می کردن ایستادن. عیسی گفت ای جوان تو را می گویم برخیز. مرده راست نشست و سخن گفتن آغاز کرد. عیسی او را به مادرش سپرد. ترس و هیبت بر همه آنان مستولی شد و در حالی که خدا را ستایش می کردن می گفتن پیامبری بزرگ در میان ما ظهور کرده است، خدا به یاری قوم خود آمده است. خبر این کار عیسی در تمام یهودیه و نواحی اطراف منتشر شد. یهودیه اینجا هم یک بخش کوهستانی هستش، بزرگ هستش، در نواحی فلسطینه رسید. شاگردان یحیی او را از همه وقایع آگاه ساختن. این کجا؟ این در انجیل لوقا باب 7 صفحه 1-18. خب حالا ببینین نتیجه‌ای که جناب احمد بخواد بگیره این معجزاتی که ایشون ذکر میکنه. میگه همان گونه که مشاهده کردیم معنای مشترک در متون بالا که زنده کردن مردگانه اینه که بین مردن تا زنده شدن آنها فقط چند ساعت فاصله بوده. میگفت عیسی اگه معجزه داشته شفا هم داده، کسی نبوده که مثلا 40 روز قبل مرده باشه. چند ساعت فاصله بوده. چرا؟ به خاطر اینکه اگر چنانچه چنین بود معجزه قاهره بود و چنین ایمانی قبول نمیشد. اینا یه احتمالات شبهاتی بوده، بگودن ممکنه مثلا طرف سکته کرده باشه، ممکنه طرف بیهوش شده باشه، ممکنه واقعا نمرده باشه، ممکنه وقت مرده باشه، شک و شبهه بود. اما میگفتن خب ما ایمان آوردیم به حضرت عیسی. اما مثلا اگه یه نفر 40 روز پیش میمردش دفنش میکردن، یا مثلا فرض کن چند سال پیش میمردش اینو زنده میکردن، این معجزه قاهره بودش و اگه کسی به این ایمان میورد اصلا ایمانش قبول نمیشدش. و عیسی اصلا معجزه قاهره نمیاره. چرا نمیاره؟ به خاطری که بود که یه عده اومدن از یهودیا پیش حضرت عیسی، گفتن معجزه بیا، گفت شما زنازاده ها، شما فلان رفته ها، مثلا شما معجزه بخواد، معجزه نداد بهشون. میگه چرا؟ این معجزه قاهره بود، معجزه قاهره ارائه نداد. پس این چیزی هم که این موارد هم که گزارش شده در انجیل، اینا هیچ کدوم معجزه قاهره نیسته. چند سال گذشته احتمال بوده آقا بگه بیهوش شده بشه، شک و شبهه توش هستش. مثلا دخترم الان از دنیا رفته، مثلا میگه یکیش دخترم میگفته الان از دنیا رفته، پس زنده شدن آنان پیش از این بوده که آنان را دفن کنن. به همین دلیل فردی که راه شبهه را در پیش گرفته است به سادگی میتواند استدلال کند که این افراد بیهوش بودن یا هر عذر دیگری برای تن زدن به معجزه‌ای که رخ داده بود. همچنین درمان و شفا یافتن بر این مبنا امکان پذیر بود. گاهی اوقات میگن که آقا مثلا طرف شفا شده، میگه نه یه اثر تلقینه، مثلا اینطوری میگن تلقینه. اما متونی که می‌نویسن، اما متونی که در انجیل یا تورات معجزه قاهر را روایت می‌نماید، ما به صحت این متون اعتقاد نداریم. یعنی اینایی که تو انجیل و تورات اگر چنانچه موردی پیدا کردیم که بره در زمره معجزه قاهر و جمعی ایمان بیاره، اصلا ما این معجزات رو میگیم ما این متون رو اعتقاد نداریم. اینا اشتباهه، مبنای ما همونه. حتی برای خود مسیحیان نیز لازم است که به صحت تک تک متون اعتقاد نداشته باشن، چرا که آنان برای بعضی از رویدادها یا معجزات بیش از یک متن تاریخی دارن که قطعاً برخی از آنها دست کم دقیق نیست. بنابراین اگر دو متن مثلا در انجیل متا و یوحنا با هم مخالف باشن، نمیتوان به هر دو متن انجیل متا و یوحنا اعتقاد کرده. یاد نقیزی میگه بین این انجیل ها هم هست. خب حالا ببینید تا اینجا ما جوابشون رو بدیم. اصل مسئله زنده کردن مردگان و نسبت دادنش به حضرت عیسی علیه السلام در قرآن اومده. در سوره مبارکه آل عمران آیه 49 و احی الموتا به اذن الله، و مردگان را به اذن خدا زنده می کنن. یه عبارت در مائده 110 و اذ تخرج الموتا به اذنی، و مردگان را به فرمان من زنده می کردی. این در مورد از عیسی میگه. در بهار یه روایتی از امام صادق علیه السلام در این مورد، در مورد معجزه از عیسی، بهار جلد 14 صفحه 257، امام صادق فرمودن خدا به عیسی دو حرف از اسمهای اعظم عطا فرمود که به وسیله آن دو مرده ها را زنده می کرد، کور مادرزاد و مبتلایان به برس را بهبودی می بخشید. اسم اعظم اسمی که وقتی خداوند در خدمت حجت خودش، ولی خودش قرار میده، میتونه تصرف در عالم ملک و ملکوت و غیب و شهود بکنه، میتونه خرق عادت به واسطه این اسم اعظم ازش سر زده بشه. این هم یه خودش نکته‌ایه که جناب احمد چند سال قبل میگفت که آقا این که این آیه رو ایشان تکرار میکرد، میگفت آقا اگه چنانچه یه نفر بخواد معجزه، خداوند بنا نیست به حرفش گوش بده، ولی یه پیامبر اینو خود خدا باید در نظر بگیریم. بذاریم عبارت رو بخونم، عبارت جالبه، هفته پیش خوندیم که ایشان می نویسن که اگر چنانچه حجت خدا هم معجزه بخواد، بنا نیستش که این معجزه به تعبیری تحقق پیدا بکنه. بله 145 باید باشه، 46 این آیه رو میرن انما الآیات عند الله، آیات و معجزات میگه نزد خداست، پس معجزه رو فقط خدا میتونه بیاره. بحث میکنن که معجزه رو حتی حجت الهی هم نمیتونه بیاره مگه که خدا مستقیما بگه حالا این کار رو بخواد انجام بده. بعد در ادامه می نویسن چی؟ میگن که اگر چنانچه این کسی که فرستاده باشه درخواست کنه، بنا نیست به وقوع بپیونده. ببینید صفحه 150، همانطور که روشن شد، معجزه به درخواست فرستاده به وقوع نمی پیوندد، بلکه دستور خداست که هر وقت بخواهد و هر جا بخواهد آن را انجام میده. خب اگه اینطوری باشه، نکته اینه که اسم اعظم اینجا چی معنی داره دیگه؟ اسم اعظم یعنی اجازه تصرف در عالم و به حجت و خلیفه الهی داده. منتها اینها چون معصوم هستن و اراده‌ای که میکنن با توجه به رضایت پروردگاره، اراده به باطل نمیکنن، معجزه به باطل ارائه نمیدن. اینم جوابش اینه. پس اینم در ارتباط با دلیل اینکه معجزاتی که حضرت عیسی صادر میشد، فرمودن دو اسم از اسماء اعظمه. این روایت خوبیه در جلد دوم اصول کافی، باب و ما اوتی الائمه علیهم السلام من اسم الله الاعظم، حدیث اول، محمد ابن یحیی و غیره عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن محمد ابن فزیل قال اخبرنی شریس ابن الوابشی عن جابر عن ابی جعفر علیه السلام، روایت امام باقر علیه السلام، قال ان اسم الله الاعظم على 73 حرفا، فرمود اسماء اعظم خداوند 73 حرفه، و انما کان عند آصفه منها حرفون، میگن آصف ابن برخیا که به طرفت العینی اون تخت ملکه سبا رو آوردش، فرمودن چی؟ این یه حرفشو میدونستش. آصف منها حرفون واحد، فتکلم بهی فخسف بالعرض ما بینه و بین سریر بلقیس حتی تناول سریر بیده ثم عادت الارض كما كانت اسرع من طرفه العين و نحن عندنا من اسم الله الاعظم 72 حرفا، میگه که اون دو اسمو میدونست، به طرفه العین اون تخت بلقیس رو نزد سلیمان حاضر کرد. بعد فرمودن این آصف یه حرف میدونستش. ما اهل بیت 72 حرف از 73 حرف اسم اعظم رو میدانیم و حرفون واحد عند الله، او یکی فقط نزد خداست. عند الله تعالی استعصر بهی فی علم الغیب عنده ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، او نزد خداست که اختصاص داده به خودش در علم غیب، عنده نزد اوه هیچ حول و قوه نیست الا بالله. خب ببینیم، پس این مسئله مطرح شده، دو تا از اینا را حضرت عیسی میدانست و به واسطه همین مرده زندگی میکرد، به واسطه همین کور مادرزاد رو بینا میکرد، به واسطه همین بیماری های سعب العلاج رو شفا میداد. این یه نکته. نکته دیگه این که این استنادی که میکنن نسبت به معجزات حضرت عیسی، که حالا ایشان چند ساعتی بوده، فرض بکنین افراد از قبض روحشون گذشته که شک و شبهه بشه، شاید طرف بیهوش باشه، شاید مثلا سکته ای کرده باشه، چه این و چنان باشه. ببین ما ایشون میگه اگر چنانچه چیزهایی باشه که معجزه قاهره باشه، مثلا فرض کنیم میگه 40 روز قبل باشه، ولو میگه در انجیل و تورات باشه، میگه ما اینا رو قبول نمیکنیم. بعدم اصل حجیت انجیل رو زیر سوال میبره، بخاطر اینکه ضد و نقیض. اگه ضد و نقیض اصلا شما چرا استناد به انجیل میکنی؟ اصلا نباید استناد بکنی. اگه انجیل دستخوش تحریف واقع شده، نمیتونی استناد به انجیل بکنی. بعد چون با مبنای شما ناسازگار، میگه چون ضد و نقیض اینطوری. خیلی خوب، این ضد و نقیضه آیا در ارتباط با روایات معصومین که یک دست به قول شما معجزه قاهره و نباید تحقق پیدا بکنه، نسبت به حضرت عیسی اینو انکار میکنید؟ نسبت به ائمه ما چه کار میکنید؟ حالا من یه نمونه، یکی دو نمونه خدمت بزرگواران عرض بکنم، ببینید تناقض این بزرگوار کاملا در بیاد، ببینیم به چه صورت وضعیت. روایت اول، این روایتی که میخونم در کتاب مدینه المعاجز مال سید هاشم بهرانی هستش، در صفحه 99 معجزه 58 از حضرت امیر به نقل از سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از احمد ابن ایوب و غیره و نیز شیخ بورسی. ایشون شیخ بورسی از محدثین و فقها و ادبای بزرگ بودن، متوفی 813 یا 815، با استناد از اصحاب پیامبر روایت کردند که روزی جماعتی نزد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم آمدند و گفتند ای رسول خدا سلام بر تو، همانا خداوند متعال حضرت ابراهیم را خلیل خود و موسی را کلیم خود و عیسی را معجزه ای داد که مردگان را زنده می کرد. پس ای محمد، خدای تبارک و تعالی چه چیزی به تو داده؟ رسول الله فرمود اگر خدای تبارک و تعالی ابراهیم را خلیل او قرار داده، منو حبیب خود قرار داده. اگر خدای تبارک و تعالی عیسی را کلیم خود قرار داده و از حجاب ها با او سخن می گفت، با من که در آسمان ها هستم بدون واسطه حرف زد. اگر عیسی مردگان را زنده می کند، من نیز می توانم مردگان را زنده کنم، زیرا من بهترین پیامبرانم و به خاطر همین نبوت را به من ختم کرد. و اگر شما دوست دارید مردگانتان را به اذن خدای تبارک و تعالی زنده کنم. ببینید پیامبر میگه اگر دوست دارید. اینجا دیگه بعضی ساعتی نداشته که حالا 2 ساعت مرده، 3 ساعت مرده، 2 روز پیش مرده. آنگاه جماعت جواب دادن میخواییم که مردگانمان را زنده کنی. سپس امام علی علیه السلام را احضار کردن. ببینید پیامبر میخواد بگه معجزه من علیه. معجزه میتونست بلند شه خودش به قبرستان، گفت بگین علی بیاد. امیرالمومنین پیش آن حضرت رفتن. رسول الله ردای خود را بر شانه و قسمتی از آن را روی سر حضرت امیر انداختن که به آن رداء مستجاب میگفتن. سپس به ایشان فرمود یا علی به قبرستان بروید. ایشان به دستور رسول الله همراه آن قوم به قبرستان رفتن. وقتی به قبرستان رسیدن، حضرت امیر به اهل قبور سلام کرد و پروردگار تبارک و تعالی را به دعایی که هیچ کس مفهوم آن دعا را نمی دانست دعا کردن. ناگهان دقت بکن، به اذن خدای تبارک و تعالی قبرستان به لرزه در آمد و مردگان از قبرهایشان بیرون آمدن. نه یه نفری که حالا مثلا 2-3 ساعت مرده، از قبرهایشان بیرون آمدن و با هم گفتن علی رسول الله السلام، علی رسول الله السلام، ثم علی امیر المؤمنین السلام. هم به پیامبر سلام کنه هم به امیر المؤمنین. اول به رسول خدا، سپس به امیر المؤمنین علیه السلام سلام. ناگان ترس خیلی عظیمی در آنها به وجود آمد و گفتن ای ابوالحسن، باورت کردیم، ما را به جای خود بازگردان، خدا تو را استوار کند. و ساکت شدن. پس امیر المؤمنین دعا کردن و مردگان به جای خودشان برگشتن. کسانی که حضرت امیر المؤمنین را همراهی می کردن نزد رسول الله برگشتن و عرض کردن یا رسول الله، ما را استوار کن، خداوند استوارت کند. رسول خدا فرمود از خدا بخواهید که در روز قیامت شما را استوار نگه دارد. ببین، نه توسط پیامبر، پیامبر عبای خودش رو میندازن، امیر المؤمنین میره، نه یکی دوتا در اون قبرستانی که بوده اشاره میکنه به تمام مرده ها، مرده ها زنده میشن، سلام میکنن و اینها دوباره به جای خودشون برمیگردن. خب الان ببینید این عبارت، این جناب، این حدیثی که هستش، عبارت ایشون چیه؟ همانطور که مشاهده میکنیم معنای مشترک در متون بالا که زنده کردن مردگانه، اینه که بین مردن تا زنده شدن آنها فقط چند ساعت فاصله بوده. مثلا دخترم الان از دنیا رفته، پس زنده شدن آنان پیش از این بوده که آنها را دفن کنن. این یه نفر که یه مقدار دست تو روایات داشته باشه، این زنده کردن مردگان در ارتباط با قبر جزو نخودکش میشه. آه، من نمیدونم این دوستانی که سخت علاقمند به جناب احمد هستن این همه روایات رو چه کار میکنن. روایت دیگه، شیخ برسی در همین جلد اول مدینه المعاجز صفحه 100 معجزه 79 از امیرالمؤمنین، شیخ برسی با استناد روایت کرده که یکی از شیعیان امیر المؤمنین نزد ایشان آمدن و عرض کردن یا امیر المؤمنین، من یک شیعه و دوستدار شمایم، از شما خواهشی دارم. من یه برادر جوانی داشتم که با او انس گرفته بودم، اما او در جنگ کشته شد. عبارت دقت بکنین، و مدت زیادی از کشته شدن او گذشته است. امیر المؤمنین فرمود حالا از من چی میخوای؟ عرض کرد این مولای من، خواهش من از شما اینه که برادرم را برایم زنده کنی تا بار دیگر او را ببینم. امیرالمومنین به او فرمود اگر او زنده شود هیچ فایده‌ای برای تو نداره. جوان گفت هیچ چیز دیگر از شما نمیخوام، فقط میخوام برادرم را برایم زنده کنی و چگونگی کشته شدن او و قبرش را به من نشان دهی. پس امیر المؤمنین پذیرفت و قبر برادر آن جوان را نشان دادن و فرمودن آن قبر مال برادرت. پس از بالای اسب خود که شهبا نام داشت به قبر اشاره کردن و یک باره به اذن خدای تبارک و تعالی قبر از هم شکافت و یک نفر که ریش بلندی داشت از قبر خارج شد. برادرش بود، شناختش، منتها به زبان عجمی با حضرت امیر صحبت کرد، غیر عربی بود، زبان دیگه ای بود. آن مرد جواب داد بله، با زبان عجمی صحبت کرد. امیرالمومنین به او فرمودن چرا با زبان عجم با من حرف میزنی در حالی که عرب هستی؟ آن مرد جواب داد بله، من عرب هستم، ولی دشمنی تو را در دل داشتم و به همین دلیل زبانم در آتش به عجم تبدیل شده. پس آن مرد شیعه وقتی برادرش را چنین دید عرض کرد یا امیرالمومنین، آن را به قبر برگردان، من هیچ حاجتی از او ندارم، زیرا دشمن شماست. پس امیرالمومنین او را برگردانده. این عبارتی که نقل شده، شیخ فارسی آوردن و در کتاب مدینه المعاجز این مسئله اومد. از این موارد زیاده. یه مورد دیگه ای هستش که این جالب اینم خونده بشه و این بحث رو جمعش بکنم، معجزه 64 از همین جلد اول مدینه المعاجز، سید مرتضی در عیون معجزات با استناد از میثم تمار میگه که در مسجد کوفه نزد امیر المؤمنین بودم، امیر خودمان که عالم و معرفت ایشان در کوفه ثابت شده بود. جماعتی از عرب دور ایشان حلقه زده بودند، نشسته بودیم. ایشان مانند ستارگان در آسمان و نیز مانند خورشید درخشان می درخشیدن. یک بار مردی از در وارد مسجد شد که یک عبا از خز بر دوش انداخته بود و یک عمامه زرد رنگ بر سر داشت و دو شمشیر در دستش بود. پس بدون سلام و حرف زدن وارد مسجد شد. یک بار جماعتی که در حضور امیر المؤمنین بودن برای او بلند شدن و با تعجب به او نگاه کردن، در حالی که امیر المؤمنین اصلا سرش را بلند نکرد. و هنگامی که حواس مردم سر جایش برگشت، به زبان فصیح عربی شروع کرد به حرف زدن، گویا زبانش مانند شمشیر صیقل شده بود. آنگاه که گفت: چه کسی از شما در شجاعت زبان زده همه هست؟ چه کسی از شما در همه چیز قانع است؟ چه کسی از شما مولود کعبه بلند مرتبه و وطن شده در کرم است؟ چه کسی از شما جلوی سرش کمو، پاهایش ثابت قدم، قهرمان، شجاع و پیروز است و در قضاوت هیچ کسی مانند او نیست؟ چه کسی از شما فرزند برومند و شجاع ابی طالب، کوبنده و تقسیم کننده حق و باطل و مستجب و دعوه است؟ چه کسی از شما وقتی پیامبر با ظالمین و دشمنان جنگ میکرد پیامبر را نصرت داده و به همین دلیل مقابل او عظیم گشته است؟ چه کسی از شما عمر ابن عبدود را کش، عمر ابن اشعث مخزونی را اسیر کرد؟ میثم میگه امیرالمومنین در جواب آن شخص ناشناس فرمودن: ای سعید، پسر فضل، پسر ربیع، پسر مدرک، پسر صلیب اشعث، پسر سمع مع، پسر اهیل، پسر فزاره. فزاره نام قبیله بزرگ عرب از قبایل عدنانیه. پسر دهیل، پسر عمر الدوینی، آن کس که می طلبی من هستم. یعنی تمام اوصاف و خصوصیاتش رو اون با اوصاف از امیر صحبت کرد. کیه؟ اونم گفت: تو هم که ویژگی هایی داری، اونم تو هستی. مشخصاتش رو گفت. پس جواب داد: لبیک یا علی. سپس امیرالمومنین فرمود: هر چیزی که میخوایی از من سوال کن، زیرا من گنج گرانبها و موصوف شده در معروف هستم. من همان کسی هستم که نامم در کتاب ذکر شده. من طور ذل الباب و قرآن مجید و نبع عظیمم. الباب اللب گرفته میشه، عقل خالص و ناآلوده، و میگن لب. ذل الباب یعنی صاحب این عقل‌های خالص و نالوده. من صراط مستقیم، من علیم حکیم، من حافظ رفیع هستم و به فضل من تمام کتاب‌ها ناطق شد و ذل الباب به علمم شهادت داد. من علی برادر رسول الله هم، همسر بتول ام ابیها، فاطمه زهرا هستم. آنچه را که دوست داری از من سوال کن. اعرابی گفت: من هیچ احتیاجی فعلا به علم و رمز تو ندارم، سوال علمی ندارم. سپس اعرابی گفت: شنیدم مردگان هم زنده می کنی علی، و زندگان را می میرانی، فقیر را غنی و غنی را فقیر می کنی و قضاوت می کنی، و در زمین بدون اینکه کسی بتواند پشت سرت بیاید راه می روی و هیچ کس شبیه تو نیست. من در مورد یک حاجت آمده ام. ازت فرمودن که حاجت خود را بطلب. اعرابی گفت: من از طرف 60,000 مرد که به آنها عقیمه می گوییم آمده ام، به نمایندگی 60,000 مرد اومدم، و مرده ای با منه، یک مرده ام به خودم آوردم که مدتی پیش از دنیا رفته و درباره چگونگی مرگش با هم اختلاف داریم. او هم اینک در مسجد پیش منه. اگر او را برای من زنده کنی تو راستگو و نجیبی و به ما ثابت میکنی که حجت خدا در زمینی. ببینین یک دلیلی که میمونن در اصل معصومی گونن شما حجت اللهی. بله از اینجا دیگه صحبت نس نکرده. اینجا گفته اگه تو واقعا حجت الهی معجزه اقامه بده. اینجا گفته اگر تو ما میگی حجت الهی بیایی مرده را زنده کن و به ما ثابت میکنی که حجت خدا در زمینی و اگر نتوانی او را برای من زنده کنی مرده را به قومش برمیگردانم و به ما ثابت میشود که تو هیچ کاری نیستی. سپس امیرالمومنین به من فرمودن ای ابا جعفر میثم تمار بر اسب سوار شو و در کوچه ها و میدان های کوفه جار بزن و بگو ای مردم هر کس میخواهد آن چرا که خدای تبارک و تعالی از فضل به علی داده و آن چرا که پیامبر به او یاد داده از علی ببیند فردا صبح به طرف نجف بیاید. وقتی میثم تمار برگشت امیرالمؤمنین به او فرمودند ای میثم امشب اعرابی را مهمان خود کن تا فردا خدای تبارک و تعالی فرجی برای تو بیاورد. میثم میگه که آن اعرابی رو به خانه بردم و در حالی که کیسه روی اسب داشت و آن کیسه همان مرده بود پس در خانه ماندیم و خانواده هم به او خدمت کردن. وقتی امیرالمومنین نماز صبح را خواندن به طرف نجف رفتن و هیچ کس در کوفه نمان. جمعیت زیادی هم رفتن که این معجزه را از حضرت امیر ببینن و همه به طرف نجف رفتن و من نیز رفتم. وقتی با آنجا رسیدیم امیرالمومنین فرمودن ای میثم تمار اعرابی را به آنچه دارد بیاور. من هم اعرابی را آوردم. آنگاه امیرالمومنین فرمود ای مردم ای اهل کوفه آنچه را از من میبینید و میشنوید برای نسل آیندگان ذکر کنید. پس خطاب به اعرابی فرمودن ای اعرابی از شطرت پایین بیار و دوستت را نیز نزد من بیار. پس آن اعرابی با جمعی از مسلمانان آمد. میثم تمار میگوید آن اعرابی آن مرده را از میان دیباج یعنی ابریشم زرد رنگ خارج کرد. سپس پارچه دیگر از دیباج سبز رنگ را از آن باز کرد و زیر آن مروارید بود و در آن جوانی بود که با لباسهای گرانبها پوشیده بود. امیرالمومنین فرمودن چه مدت از مرگش گذشته؟ دقت بکنید این نکته اینجایی. اعرابی جواب داد 41 روز از مرگش گذشته. آنگاه فرمود علت مرگش چیه؟ جواب داد خانوادهش میخواهند شما او را زنده کنی تا از او سوال کنی چه کسی او را کشته؟ زیرا او صحیح و سالم خوابید و وقتی صبح شد دیدیم که او کشته شده بود در حالی که گوشش بریده بود. حضرت فرمود چه کسی خونبهاش را میخواهد؟ جواب داد 50 نفر از قومش قصد گرفتن خونبهاش را دارن. پس ای برادر رسول خدا شک و تردید را از من برطرف کن. آنگاه امیرالمومنین فرمودن عمویش او را کشته. خب سوال کرد کی اونو کشته؟ که عموش کشته. چرا کشته؟ میگه زیرا عمویش میخواد دخترش را به او بدهد ولی او خلاف میل عمویش زن دیگری گرفت و با او ازدواج کرد و به همین دلیل او را خفه کرد و گوشش را برید. اعرابی گفت ما گفته تو را نمیپذیریم. او عموش نزدیکش کجا فهمی تو راست میگی؟ ما گفته تو رو قبول نمی کنیم. ما می خواهیم خود جوان شهادت بده تا جنگ و خونریزی و فتنه از آنها دور شد. امیرالمومنین بلند شدن و خدای تبارک و تعالی ستایش نمودن. برای محمد و آل محمد صلوات فرستادن. سپر فهمودن ای اهل کوفه گاو بنی اسرائیل بهتر از علی برادر رسول الله نیست که مرده ای را بعد 7 روز زنده کرد. سپس به مرده نزدیک شدن و فرمودن همانا قسمتی از گاو بنی اسرائیل را به بدن مرده زدن و آن زنده شد و من چیزی که دارم نمیزنم زیرا آن چیز نزد خداست و بهتر از گاو بنی اسرائیله. سپس با پای مبارکشان آن مرده را تکان دادن و فرمودن ای مدرکه، پسر حنظله، پسر قصا، پسر بحیر، پسر بحر، پسر سلامه، پسر تیب، پسر اشعث، پسر داهومن، پسر زاهله، پسر امر، پسر فضل، پسر حباب به اذن خدای جل جلاله بلند شد. همانا علی علیه السلام تو را به اذن خدای تبارک و تعالی، علی تو را به اذن خدای تبارک و تعالی زنده کرد. میثم طمار میگه یک باران جوان در جلوی دیدگان همه بلند شد، در حالی که صورتش در وصف بهتر از خورشید و ماه بود. پس گفت لبیک ای زنده کننده استخوان‌ها و حجت خدا بر خلایق و منفرد در فضل و نیکی، لبیک ای علی، ای علام، علام یعنی عالم بسیار دانا. پس امیرالمومنین فرمودن ای جوان چه کسی تو را کشته؟ جوان جواب داد عمویم حریص ابن زمعت ابن شکال ابن عتم مرا کشته. سپس امیرالمومنین فرمودن ای جوان دوست داری به خانوادت برگردی بری با این دوست تو قبیله؟ جواب داد هیچ حاجتی به این کار نیست. پس امیرالمومنین از او سوال کردن چرا با آنجا بر نمیگردی؟ آن جوان جواب داد میترسم اگر با آنجا برگردم عمویم دوباره مرا بکشد، آنگاه اگر مرا بکشد و تو نباشی چه کسی مرا زنده کنه؟ حالا که زنده هستم و تو هم هستی من کجا برم؟ پس امیرالمومنین با آن اعرابی فرمود ای اعرابی تو برو و آنچه دیدی به قوم خود بگو، وای بر حال تو اگر آنچه را دیدی کم یا زیاد کنی، زیرا وارد جهنم خواهی شد. سپس آن اعرابی رفت و جوان نزد امیرالمومنین ماند. راوی میگه آن جوان با امیرالمومنین ماند تا وقتی که در جنگ صفین به درجه رفیع شهادت رسید و مردم کوفه درباره معنای امیرالمومنین شک کردند که آیا امیرالمومنین انسانه یا خیر، انسانه یا خیر. خب ببینید این یک سری عبارت هایی که من خوندم، حالا ما خدمت جناب احمد الحسن این مقداریشون من در جلسات قبلم گفتم لازم بود این کتابی که ایشان مینوشت، حالا برداشت اشکال نداره، ما ادعای اسمت که نمی کنیم که واقعا هر کسی مینویسه اشتباهی هم داره، اما لازم بود وقتی یک کتابی رو مینویسه یه نظری رو خلاف نظر عامه علمای امامیه داره ارائه میده، یا اینا بالاخره روایات رو بررسی بکنه، بیشتر دقت بکنه که بعدا این گونه این حرفی نزنه که بالاخره دین خدا رو به تحریف ببره، فرمایشات معصومین رو به تحریف ببره و این نظری رو نسبت به دین بده که کاملا خطاست و ناسوابه. خب پس تا این قسمت روشن شد که این مسئله که ایشان میفهمن که همانطور که مشاهده کردیم معنای مشترک در متون بالا که زنده کردن مردگانه اینه که بین مردن تا زنده شدن آنها فقط چند ساعت فاصله بوده، مثلا فهمونن که اینو قبرش اینو در خاک نکردن. دقیقا این مطالبی که ادعایی که ایشان میفهمونه مقابل روایاته مواردی هستش به این صورت هستش و ایشان در این قسمت قطعا خطا کرده و اشتباه کرده. در ادامه می نویسن که خلاصه معجزه مادی که امکان آوردن آن از سوی خداوند وجود دارد و خداوند ایمان فردی را که به این خاطر با آن ایمان بیاورد میپذیرد، معجزه مادی غیر قاهره. مانند چی؟ مانند تبدیل عصای موسی به مار. نه همه میگه غیر قاهره. خب یه پاورقی دارن میمیسن این برخلاف معجزه‌ای مانند شکافتن دریا برای موساست، چرا که معجزه شکافتن دریا معجزه قاهره بود، مجبور کننده، و ایمان فردی که به خاطر آن ایمان بیاورد مورد پذیرش قرار نمیگیرد، مثل فرعون. همانطور که خداوند ایمان فرعون را به خاطر این معجزه قاهره نپذیرفت و جاوز ناب بنی اسرائیل به بنی اسرائیل البحر فاتبعهم فرعون و جنوده بقیا و ادون اینجا حتی اذا ادرکه الغرق، اینجا صراحتا میگه غرق میشه، جبر دیگه غرق میشه، میدیم اونها گلوش گرفتن دارن فشار میدن. قال آمن تو انه لا اله الا الذی آمن. ببین نکته سر اینجا، اگر چنانچه این معجزه شکافته شدن رود دریا این قاهره بود، همون اول باید ایمان می آورد. حضرت موسی وارد شد، سپاهیاش هم پشتش اومده، فرعون وارد شد، سپاهیاش هم فرعون وسطای رود بود. وقتی آخرین نفر از سپاه موسی از رود خارج شد، این آبها به هم آمد. اگر چنانچه این بوده، او به طور غرق میشه. صراحتا آیه که ازا حتی ازا ادرک الغرق، به طور غرق میشه. او اگر بعض معجزه بودش، همون اول آبها یهو میان رو هم سوار میشه. خود معجزه دیگه، اگه اون قاهره بخواهی زمانگه، اما اول باید یه اقرار رو میکرد، نه وقتی که حتی ازا ادرک الغرق. بجه اصلا ایشون خیلی مسائل رو اشتباه فهمیده، خیلی نادرست فهمیده. قال آمنت انه لا اله الا الذی آمنت بهی بنو اسرائیل و انا من المسلمین تا آخرش. بعد میمیسن خب شنیدن ناله ستون برای رسول الله توسط برخی از مؤمنان و نیز اطعام جمعیت زیاد توسط محمد رسول خدا با غذای اندک. در خصوص شنیدن ناله ستون برای رسول الله توسط بعضی از مؤمنین، مرحوم محدث قومی در همین مجموعه ارزنده فارسی منتهى الآمال در معجزات خاتم النبیین اینوشون آورده. در اولین معجزه، به تعبیر نوع دوم، اولین معجزه نباتی که مطرح میکنه، صفحه 49 تک جلدی منتهى الآمال، میگن خاصه و عامه به سندهای بسیار روایت کردن. چون حضرت رسول به مدینه هجرت نمود و مسجد را بنا کرد، در جانب مسجد درخت خرمای خشک کهنه‌ای بود و هرگاه که حضرت خطبه میخوان بر آن درخت تکیه مینمود. پس مردی آمد و گفت یا رسول الله، رخصت بده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه به آن قرار بگیری. چون مرخص شد برای حضرت منبری ساخت که سه پایه داشت و حضرت بر پایه سوم می نشست. اول مرتبه که آن حضرت بر منبر برآمد، آن درخت به ناله آمد. اون درخت خرمایی که حضرت بهش تکیه میدادن خطبه میخونه، مانند ناله ای که ناقه در مفارقت فرزند خود کند. پس حضرت از منبر به زیر آمد و درخت را در بر گرفت تا ساکت شد. پس حضرت فرمود اگر من آن را در بر نمی گرفتم تا قیامت ناله می کرد. آن را حنانه می گفتن. چرا حنانه؟ کسی که ناله می کنه، کسی که گریه می کنه. و بود ها آن که بنی امیه مسجد را خراب کردن و از نو بنا کردن و آن درخت را بریدن. و در روایت دیگر منقوله که حضرت فرمود آن درخت را کندن و در زیر منبر دفن کردن. پس این موردی که ایشان میگه که این معجزه‌ای بوده، غیر قاهره بوده، ماجراش این گونه. یا معجزه دیگه میگه اطعام جمعیت زیادی توسط محمد رسول الله با غذای اندکی. اینم معلوم محدث قومی آورده. حالا اینجا شرح هم هستش مطلب، اینم بخونم. در صفحه 58 از منتهى الآمال که جماعتی از محدثان خاصه و عامه روایت کردن، جابر انصاری گفت در جنگ خندق روزی حضرت پیامبر را دیدم که خوابیده و از گرسنگی سنگی بر شکم مبارک بسته. پس به خانه رفتم و در خانه گوسفندی داشتم و یک سا جو، سا یه پیمانی بوده برای تعیین وزن اشیا به کار می‌برده، یک سا شاید حدود 3 کیلوگرم بوده، 3 کیلو جو داشتم با یک گوسفند. پس زن خود را گفتم که من حضرت را بر آن حال مشاهده کردم، این گوسفند و جو را به عمل آور تا آن حضرت را خبر کنم. ببینید زن جابرم آدم چیز فهمی بود، حالا توی حدیث ببینیم چقدر نکات معرفتی. زن گفت برو از آن حضرت رخصت بگیر، اجازه بگیر. حضرت میتونه به تعبیری اینکه سنگ به شکم بسته دلیلی داره، اگر بفرماین به عمل آوریم. پس رفتم و گفتم یا رسول الله، التماس دارم که امروز چاشت خود را به نزد ما تناول فرمایی. فرمود چه چیزی در خانه داری؟ گفتم یک گوسفند و یک ساجو. فرمود با هر که خواهم بیایم یا تنها؟ نخواستم بگویم تنها. گفتم با هر که میخواهی، و گمان کردم علی را همراه خود خواهد آورد. پس برگشتم و زن خود را گفتم که تو جو را به عمل آور و من گوسفند را به عمل میآورم، زب میکنم و تکه تکه میکنم، و گوش را پاره پاره کردم و در دیگ افکندم و آب و نمک در آن ریختم و پختم، و به خدمت آن حضرت رفتم و گفتم یا رسول الله، طعام مهیا شده. حضرت برخاست و بر کنار خندق ایستاد و با صدای بلند ندا کرد ای گروه مسلمانان، اجابت نمایید دعوت جابر را. پس جمیع مهاجرین و انصار از خندق بیرون آمدند و متوجه خانه جابر شدند، و به هر گروهی از اهل مدینه که میرسید میفرمود اجابت کنید دعوت جابر را. پس به روایت 700 نفر، به روایت 800 نفر، به روایت 1000 نفر جمع شدند. جابر گفت من مضطرب شدم و به خانه دویدم و گفتم گروه بی حد و احصایی با آن حضرت رو به خانه ما می آیند. زن گفت آیا به حضرت گفتی که چه چیز نزد ماست؟ گفتم بله. گفت برای تو چیزی نیست، حضرت بهتر می داند. آن زن از من داناتر بود. جابر میگه در این مورد زنم از من داناتر بود. پس حضرت مردم را امر فرمودن که بیرون خانه نشستن و خود و امیرالمومنین داخل خانه شدن. به روایت دیگر گفت همه داخل خانه بشین. خب جمعیت زیاد بود، به یک معجزه‌ای بودش که نقل میکنن دیوارها عقب رفت که این ظرفیت رو داخل خودش جا کرد و خانه گنجایش نداشت. هر طایفه که داخل می شدن حضرت اشاره به دیوار می کرد، پس می رفت و خانه گشاده می شد تا آنکه آن خانه گنجایش همه به هم رسانید. پس حضرت بر سر تنور آمد و آب دهان مبارک خود را در تنور قرار داد و دیگ را گشود و در دیگ نظر کرد و به زن گفت نان را از تنور بکن و یک یک به من بده. آن زن نان را از تنور می کند و به آن حضرت می ده. حضرت با امیرالمومنین در میان کاسه تریت میکردن، خورد میکردن اونو، و چون کاسه پر شد فرمود ای جابر یک ذراع گوسفند را، یک ذراع گوسفند را با مرق بیاور. مرق آب از گوش خارج شده، آب گوشته میگم. آوردم و بر روی ترید ریختم، این نونایی که ریز شده، و 10 نفر صحابه را طلبید که خوردن تا سیر شدن. پس بار دیگر کاسه را پر از ترید کرد و ذراع دیگر طلبید و 10 نفر خوردن. پس بار دیگر کاسه را پر از ترید کرد و ذراع دیگر طلبید و جابر آورد. و مرتبه 4 که حضرت ذراع را طلبید، ذراع جابر را طلبید، جابر گفت یا رسول الله گوسفند بیشتر از 2 ذراع ندارد و من تا حال 3 ذراع آوردم. حضرت فرمود اگر ساکت می شدی همه از ذراع این گوسفند می خوردن، یعنی از گوشتش هم می خوردن، اما چون دیگه اینو گفتی از آبش به تحویل می خورن. پس به این نحوه 10 نفر می طلبیدن تا همه صحابه سیر شدن. پس حضرت فرمود ای جابر بیا تا ما و تو بخوریم. پس من و محمد و علی خوردیم و بیرون آمدیم و تنور و دیگر و تنور و دیگ به حال خود بود و هیچ کم نشده بود و چندین روز بعد از آن نیز از آن طعام خوردی. این معجزه‌ایه که هم شیعه نقل کرده هم اهل تسنن. ایشان هم که این مسئله رو نقل میکنم به عنوان در حال معجزه مادی غیر قاهر مطرح میکنم. و هلاکت برخی از افرادی که در کربلا بودن با دعای امام حسین و پیروزی مظلومیت حسین و شفا و درمان برخی از بیماری ها و بقیه معجزات پیامبران اوصیا. بعد می فهمن چین این معجزات تا حدی که برای بیشتر افرادی که به آن روبرو شدن دارای شبهه بوده. به این نکته سر اینه که همین که میگه بیشتر افراد، پس برای یه عده شبهه نبوده دیگه. بچه ما میفهمونی که مورد قاهره صادر نمیشه، پس برای اون یده بود. پس اگر چنان چه ببینین، اگر بحث این که شکافتن نیل معجزه قاهره بوده، برای همه معجزه قاهره بوده. اگر معجزه قاهره نبوده خب نبوده دیگه. چطور برای فرعون معجزه قاهره بوده مثلا برای بقیه معجزه قاهره نبوده؟ منظور شما اینه؟ و اینکه میفهمن که این معجزاتی که گزارش شده تا حدی برای بیشتر افراد شبهه. حالا برای اونایی که شبهه ایجاد نمیکرد چی؟ یعنی ایمانشون قبول نمیشه؟ زیرا نمیتوان آن را 100% تشخیص داد. البته اگر مسئله همانطور باشد که فرعون گفت، سحران تظاهرا دو جادویان که پشتیبان یکدیگرند، یا اینکه بگوییم آنچه موسی آورد معجزه و آنچه ساحران آوردن فقط سحره، و این سحره و بدین معنا خواهد بود که معجزه‌ای که قاهر نیست به خودی خود دلیل اصلی نیست و تأیید کننده و دلیلی است که نص را محکم می‌کند. اینجا یه پاورقی دارن ایشون در ارتباط با ماجرای سحر و حضرت موسی، میگن که یعنی چگونه برای شخصی که به عصای ساحران و عصای موسی نگاه میکنه، یعنی فرعون، امکان داره که تمایز دهد و حکم کند که کار ساحران سحره، کار موسی معجزه. همان مسئله بلعیدن مارهای آنان توسط عصای موسی یا مار موسی را فرعون به راحتی پاسخ داد. بر عصای موسی یا مار موسی را فرعون به راحتی پاسخ داد که سحران تظاهرا، دو جادویان که پشتیبان یکدیگرند، و موسی ساحری بزرگ و به همین خاطر سحرش برای سحر ساحران برتری دارد. سحرش چون جادوگر از اینا بزرگتره، زیرا او بزرگ آنهاست. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا فلولا اوتی مثل ما اوتی موسا اولم یکفرو به ما اوتی موسا من قبلو قالو سهرانت هزاهرا و قالو انا به کلن کافرون. پس هنگامی که حق یعنی رسول الله از سوی ما برای آنان آمد، گفتن چرا مانند آنچه به موسی دادن به او یعنی محمد ندادن؟ آیا پیش از این به آنچه به موسی داده شو کفر نورزیدن؟ گفتن تو جا دو جادویان که پشتیبان یکدیگرن، و گفتن ما منکر هر دو هستیم. قال آمنتم له قبل ان آذن لكم انه لكبيركم لكبيركم الذي علمكم السحر. فرعون گفت آیا پیش از آن که به شما اجازه دهم به او ایمان آوردید؟ قطعا او بزرگ شماست که به شما سحر آموخته است. خب اینا در ادامه پاورقی دارن، بعد می نویسن اما افرادی که معجزه‌ای را که قاهر نیست دلیل اصلی می دانند. حالا حرف زنی که با میگیم معجزه آقا دلیل اصلیه، ایشون میگه که چی؟ میگه تأیید کننده و دلیلی که نص رو محکم میکنه. در حقیقت نص اون اصله، معجزه اصل نیستش، محکم میکنه، نص رو محکم میکنه. میگه حالا اما افرادی که معجزه‌ای را که قاهر نیست دلیل اصلی میدانن، بالاترین چیزی که با استفاده از آن استدلال میکنند این است که اگر معجزه توسط فردی مدعی باطل انجام شود، باعث گمراهی مردم میشود و این کاری است که توسط حکیم مطلق انجام نمی شود. میگه اگر معجزه بنا باشد دست یک نفر آدم شیاط صادر بشه، خب این خدا اینو داده دیگه، معجزه هم در ارتباط به خدای و خداوند حکیم مطلق وقت نمیاد معجزه رو دست یک آدم شیاط بده. اما آنان متوجه نیستن که سخن در همین است که اثبات شود کاری را که انجام می شود برای افرادی که با آن مواجه می شوند معجزه می باشد. این موضوع محل تردید است و همانطور که قرآن تصریح نموده است در آن شبهه وجود دارد، چنان که بیان نمودیم و همانطور که در همه معجزات پیامبران برای غیر مؤمنان و نیز معجزه‌ای که موضوع بحث است یعنی عصای موسی علیه السلام روشن است. بنابراین جایگاه معجزه در دین خداوند این است که معجزات تأیید کننده و دلیل غیر مستقل هستند. این معجزه نمیتونه حقانیت خلیفت الله اثبات بکنه، اینا تأیید اون نست و با قرار گرفتن در کنار دلائل دیگر معنا پیدا میکنن. یعنی به تنهایی نمیتونه حجت خدا رو انتخاب بکنیم با معجزه. یعنی اگر معجزه همراه با دلیل اصلی و مستقل بیاید بیشتر از حد نیاز است و جایگاه آن در دین خداوند برای افزایش یقین و تشویق مردم نسبت به ایمان به خلیفه خدا در زمینه که با دلیل نص آمده، این انگیزه را برای اینکه به اون نص ایمان بیارن بیشتر میکنه. این همچنین به این معناست که راه شناخت امام مهدی که از 1000 سال پیش غایب است برای افرادی که دلیلشان برای ایشان این است که با معجزه میآید بسته است. حالا با اینو انشاءالله جلسه بعد توضیح میدم که ما میگیم امام زمان که تشریف میارن چجوری مشخص میکنن که من مهدی هستم معجزه اقامه میدن. ایشون میگه نه، این راه بسته. چیه به نسه؟ خب نس ما افراد زیادی بوده که مدعی مهدویت بودن. ما کجا بفهمیم که این فرد مهدی استش واقعا، پسر حضرت عسکری علیه السلام استش؟ ما که حضرت عسکری رو درک نکردیم، ندیدیم که در اون زمان فرزندشون ببینیم که حضرت عسکری بگه آقا جون ایشان جانشین ما از نظر معجزه از حضرت مهدی نمیخوام. ما که ندیدیم، که فقط میدونیم که بله مهدی فرزند امام حسین عسکریه. خب حالا ایشان میان معجزه اقامه میدن، میگن من همون مهدی هستم، نستم هستش. اما ایشان اینو قبول نمیکنه، میگه برای افرادی که دلیلشون برای ایشان این است که با معجزه میآید بسته است. این نکته سرین حال اینو بعد جلسه بعد باز بیشتر توضیح میدم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.